بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصرم و معین. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم. امیدوارم این زمانی که توفیق شده که با شما همراه باشم، خدا انشالله عنایت کنه، مطالب مفیدی به زبان من جاری بشه و شما عزیزانم انشالله استفاده ببریم. آنچه که امروز برای مملکت عزیز ما خیلی واجب و مهم هستش و برای حل مشکلات ما که دغدغه همه ماها هست و این روزها همه به یه جورای نگران این کشور عزیز هستن، آینده اتفاقاتی که میفته، راه حلی که من خیلی وقت به عنوان حالا معلمی نشستم روش فکر کردم، راه حلی که تنها راه در ذهن بنده اینه که جوانان عزیز این کشور، حالا به صورت کلی بگیم مردم، به خصوص جوانان عزیز این کشور، خودشون وارد عرصه های مهم و جدی حل مسائل کشور بشن و با شناخت خوب از مسائل و با داشتن توانمندی حل مسائل مشکلات و مسائل رو حل کنن. خب این خیلی چیز مشخصی است، اما آنچه که مانع اتفاق افتادن این امر مبارک هست اینه که بخشی از نسل جوان ما به دلایلی این توان رو، این آمادگی رو ندارن که وارد این عرصه بشن. یعنی کشور از توانمندی بخشی مهم از نسل جوانش در واقع نمیتونه استفاده کنه و این توان هدر میره. چرا؟ چون یکی از سرمایه های مهم یک انسان، به خصوص یک جوان، برای اینکه وارد عرصه‌ای بشود با انرژی مسائل رو بشناسه، حل کنه، پیش بره، چه در مسائل فردیش، چه در مسائل اجتماعی، سیاسی، داشتن امید به آینده است. نگاه مثبت نسبت به آینده بزرگترین سرمایه است که یک فرد، به خصوص یک جوان، بتواند وارد این عرصه سخت بشه و بدرخشه. آن چیزی که عرض کردم باعث میشه بخشی از جوانان ما، متاسفانه ما ازشون محروم باشیم برای حضور در این عرصه مهم، اینه که این امید در فضای جنگ شناختی موجود یه جورایی به مشکل خورده. درسته که شاید تعداد این بخش از جوانها زیاد نباشه، اما هر تعدادی باشن برای ما مهمن، چون تک به تک جوانان و نوجوانان عزیز این کشور سرمایه های بزرگ این مملکت هن و شاید بالاتر از این سرمایه ما سرمایه نداشته باشیم. خب این اشکالی که در امید به وجود اومده، این لطمه‌ای که امیدواری این عزیزانمون خورده، مانع میشه که وارد این عرصه بشن و در آینده مشکلات رو حل کنن، مسائل رو بشناسن، برنامه داشته باشن. آن چیزی که دشمن دست گذاشته برای از بین بردن امید این جوانها دو سه تا مطلب بیشتر نیست. یعنی اگر عزیزانم رو دو سه تا مطلب بیشتر کار کنن، انشالله گرفتار این مسئله نمیشن. دشمن هم اینو به حق یافته که از این زاویه اگر وارد بشه، امید رو از دست بچه‌هامون میگیره و تبدیل به نسلی میشن که اصلا حس و حال حرکت ندارن، چه برسه به مسئله شناسی و حل مسئله. یکی از مهمترین، در واقع میشه گفت که پروژه هایی که دشمن داره روش کار میکنه برای این مسئله‌ای که گفتم، اینه که وضع موجود کشور رو به قدری تاریک و در ته دره نشون بده که به صورت یه بنبست کامل که هیچ راه نجاتی نیست وضع موجود ما همچین چیزی تصور بشه در ذهن عزیزان جوان و نوجوانمون. حالا برای این که به این هدف برسن، دو سه تا اصطلاحاً آلترناتیو، یعنی یه چیز جایگزینی که رویاسازی میکنن در اون امر جایگزین و باعث میشه که مثلا یک ایدئال رویایی در ذهن جوان درست بشه، وقت نسبت به وضع موجودش شخصی یا مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، یا حالت دلگیری و رفته رفته به سمت ناامیدی حرکت میکنه. این بخش، این که الان دارم عرض میکنم، یه فصل مهم از جنگ شناختی است، از آن چیزی که امروز به نام جنگ شناختی شناخته میشود و مهمترین جنگ موجود ما هست. حالا این فصل مهم، یه سر فصلش اینه که برای جوان و نوجوان امروزین ما، دشمن داره تلاش میکنه با همه سرمایه رسانه‌ایش، با همه سرمایه نیروی انسانیش، با همه عوامل داخلی و خارجیش، با همه عوامل آگاه و ناآگاهش، داره تلاش میکنه بگوید یک روزی در این کشور قبل از اینکه این حکومت بر سر کار بیاید و اصولا انقلابی باشد، یه فضای گل و بلبل و سنبلی بود که این حکومتون از بین برد. مثلا این جمله رو من خیلی میشنوم که اگر مثلا حکومت پهلوی میمون تو این کشور، ایران مثلا ژاپن دوم میشد، یا مثلا حکومت پهلوی داشت ما رو از دروازه های تمدن داشت میبرد به سمت جهان اولی شدن، به هر حال این حکومت نذاشت. ببینین این مسئله میشه یه فصل مهم در این بحث، یعنی از همینجا دشمن داره به صورت جدی کار میکنه. خب چی از دست ما برمیاد عزیزانم که دارین گوش میکنین؟ اولین و واجب ترین کار ما اینه که نسبت به این دوره‌ای که داره اینجوری به ما در واقع رویا فروشی میشه، رویای دروغین داره به ما فروخته میشه، اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم، مطالعه‌مون رو بیشتر بکنیم. درسته میفهمم که امروز عصری است که یک مقدار مطالعه حوصله ها کمتر شده، کتابخوانی ضعیف‌تر شده، این جای خودش، اما چون با مسئله مهمی به هر حال روبرو هستیم، آینده کشور، آینده حتی زندگی شخصی عزیزانم منوط به اینه که خیلی تفاوت داره. آدم امیدوار نسبت به آینده خودش و کشورش باشه یا اصلا تبدیل به یه موجود ناامیده، ابا همه چیزو سیاه داره میبینه، تو بنبست افتادیم، راه در رو هم نداریم. خب حتی مسئله زندگی شخصی رو این حتما تحت اثر قرار میده. خب من چه کمکی به شما عزیزان خواهم کرد؟ حالا انشالله خدا کمک میکنه. یه سرفصل‌هایی در مورد دوره پهلوی رو به صورت مستند با هم بررسی میکنیم، خیلی هم مختصر بررسی میکنیم، یعنی اینی که الان دارم خدمت شما تقدیم میکنم خلاصه مثلا شاید 15-16 ساعته که توی دوره تخصصی ارائه شده. اون تا اینجا میخوام یه ذره خلاصه تر مطلب رو ارائه کنم خدمتتون، سرفصل ها رو بدم، بعضی کلید واژه ها، بعضی مطالب رو شروع کنم، دیگه بقیهش با خودتون، یعنی منابعی که معرفی میشه، مطالبی که گفته میشه، انشالله خودتون بریم پیگیر باشین و این موتور مطالعه رو شروع کنین. شاید همین دوره یک امر مبارکی باشه در زندگی عزیزانم که وارد یه دوره مطالعاتی برای خودشون با برنامه ریزی با مشورتی که خواهند داشت بشون. خب این تا اینجا به عنوان مقدمه بحثم. حالا ما میخواییم تو تاریخ یه سفری بکنیم، میریم حدود مثلا 100 و خورده‌ای سال پیش که فضای کشور فضای خاصی است و دوره قاجار به اواخرش رسیده و اون دخالت‌های استعماری قدرت‌های استعمارگر اون عصر، به خصوص انگلیسی که تو اون زمان محور بوده برای دخالت‌های استعماری و به نوعی میشه گفت جنایت‌های استعماری در ایران، وضع کشور بسیار آشفته است. اگر مطالعه کنین مثلا دهه 80 قرن 13، یعنی 1280 به بعد شمسی، به خصوص 1290 به بعد رو، واقعا وضع کشور یک فضای آشفته است، ماحصل همون چیزایی که گفتم. حالا انشالله خودتون میرین قراردادهای استعماری رو مطالعه میکنین، نفوذی که جریان فراماسونری در مسئولین کشور انجام دادن در عصر قاجار اینو مطالعه میکنین، بیورزگی که سران قاجار داشتن و از اون سوء استفاده شد، مثلا در سفرهایی که اینا رو بردن به اروپا و دیدی که عوض شد و از اون طریق نفوذی که صورت گرفت، اینو انشالله خودتون مطالعه میکنین. ما رسیدیم به یک کشوری که آشفته است. حالا خود اینم طراحیه، چون مردم علاقه دارن در فضای آشفته پناه ببرن به یک کسی که بیاد حرف آخر رو بزنه. اصلا این یکی از مطالعات به هر حال جامعه شناختی طرف مقابل بوده، متاسفانه تونسته به این برسه و از این مسئله درست سوء استفاده کرده که در یه عصر آشفتگی کشور مردم دلشون میخواد پناه ببرن به یه کسی که حالا یه مقدار مستبدن باشه ولی وضع رو سر و سامان بده. خب این میشه ریشه تولد حکومت پهلوی که من اسمشو گذاشتم حکومتی که معماران انحطاط این کشور بودن. حالا شاید شما تعجب بکنید که برخلاف خیلی از اون چیزایی که در فضای مجازی میشنوین، من دارم میگم معماران انحطاط، در حالی که فضای مجازی و اون عوامل پنهانی آدمای پنهانی در فضای مجازی دارم میگن دوره رشد، دوره تعالی، دوره نمیدونم پیشرفت، دوره مدرنیزاسیون و امثال اینها، من میگم دوره انحطاط. یه مقدار با من همراه بشین انشاءالله خودتون خواهید دید که من چرا به این کلمه رسیدم و استفاده کردم. خب دوره پهلوی دو تا پادشاه داشته دیگه، رضا شاه و محمد رضای پهلوی. اوایل قرن 14 شمسی یعنی حدود مثلا سالهای همون 1300 یه ذره قبل‌تر یه کودتایی شد مشهور به کودتای 1299 که کاملا یه چیز انگلیسی بود، یعنی طراح انگلیسی، آدم‌ها انگلیسی و نخست وزیر رو آوردن بر سر کار که یه واسطه بود. آقای سید ضیاء طباطبایی آدم اصلیشون نبود، یه واسطه‌ای بود فضا رو آماده کنه کسی رو که نفر اصلی بود در طراحی، نفر اصلی بود اینو بیارن. اول بود به صورت به عنوان وزیر جنگ رضا خان میرپنج رو مطرح کردن، بعد آوردن تا نهایتاً با پس زدن سید ضیاء نخست وزیری و بعدش هم که داستان سلطنت و حالا انشالله اون مطالعه‌ای که عرض کردم میکنیم میبینین که مثلا چجوری این روند طی شد. خب ما چند نکته نکته عرض میکنم چون وقت نیست، نمیخوام وقت شما رو خیلی بگیرم طولانی صحبت کنم، مطالبمو خیلی نکته وار میخوام عرض کنم. اولین نکته‌ای که میخوام خدمت شما بگم اینه که پهلوی دوستان تنها سلسله پادشاهی دست نشانده قدرت‌های خارجیه. ما این همه سلسله‌های پادشاهی داشتیم که قریب به اتفاق همشون، میشه گفت اکثریت قریب به اتفاقشون آدمای درستی نبودن. اصولا اصلا فضای استبدادی هیچ وقت فضای خوبی نبوده برای همه جا تو همین کشورم که اینجوری بوده، اما هیچ کدومشون دست نشانده قدرت خارجی نبودن. ممکنه در یه مقاطعی مثلا اسکندر مقدونی آمد یا بعدها مغول آمد حکومت‌های وابسته تشکیل داد، اما اینا خودشون بودن، یعنی اومدن تصرف کردن. و جالب اینه که اینها شدن رنگ و بوی ایرانی گرفتن، اینا به نوعی ایرانی شدن. شما سلسله ایلخانی رو مطالعه کنی، نیمه اولش یه سلسله وحشی با همون عقاید بدوی که با خودشون آورده بودن، اما نیمه دوم رو ببینین مثلا سالهای 700 و همین 700 هجری قمری، یه ذره قبلش یه ذره بعدش رو ببینین، حکومت ایرخانی حکومت کاملا با رنگ و لعاب ایرانی شده. این فرهنگ ایرانیه، این قدرت فرهنگ ایرانیه. پس هیچ کدوم از اینها رو نمیشه گفت دست نشانده خارجی ها بودن. ممکنه تصرف کردن اما به سرعت شدند به قول معروف با فرهنگ ایرانی، به نوعی شدن ایرانی. اما پهلوی متاسفانه تنها حکومتی بود که کاملا دست نشانده، یعنی اصلا ورودش به صحنه قدرت به دست خارجی ها به صورت مشخص انگلیسی ها بود. خب این خارجی ها که عرض می کنم هیچ وقت هم به خیر و نفع ملت ما فکر نکردن، شاید یکی از بزرگترین جنایت هاشون در حق مردم، اینو باید همه بفهمن، یعنی این نکته ای که میخوام بگم مذهبی غیر مذهبی، انقلابی غیر انقلابی ندارد. هر کسی که مردم دوست است، هر کسی که ایران دوست است از این نکته ناراحت میشه که این یه قلم حرکت انگلیسی ها در این مسیری که عرض کردم 50 سال دیکتاتوری رو بیشتر بر ایران و ایرانی تحمیل کرد. خب این نکته است برای آدمایی که صاحب فکرن که مردم سالاری که بالاترین ارزش اجتماعی رو داره در یه کشوری 5 روز نه، 50 روز نه، 50 ماه نه، نیم قرن بیفته عقب. خدا میدونه یعنی چی. یعنی در روند رشد یک کشور یعنی عقب ماندگی وحشتناک، که حالا اینو انشالله بعدا خودتون روش تأمل میفرمایید. یه آدم گلدوری آمد بر سر کار، من دوست دارم مستند برای شما حرف بزنم از یه کتابی که حالا الان معرفی خواهم کرد براتون. یه چند جمله رو انتخاب کردم از زبان خارجی ها. من سعی میکنم اسنادی که برای شما ارائه میکنم هیچ کدوم قابل خدشه نباشه، یعنی از مثلا از عوامل حکومت جمهوری اسلام که خب طبیعتا مخالف حکومت پهلوی هستن من هیچ استفاده نمی کنم به عنوان سند. حالا این کتاب رو معرفی خواهم کرد، این چند جمله رو از من گوش کنید. وابسته نظامی آمریکا، آقای سروان فرانک جدلیکا. این گزارشی رو به عنوان خلق و خوی رضاخان فرستاده برای حکومت، برای دولت آمریکا. چند جمله از اینو بخونم برای شما. میگه رضاخان اگرچه به عالی ترین مقام سیاسی، اینا اسناد محرمانه است دوستان، بعدن حالا توضیح میدم، بعدن اینها افشا شده، یعنی سندیه که یه وابسته نظامی به حکومت خودش محرمانه فرستاده، گزارش یکی از شاه ایران رضاخان داره میفرسته. میگه رضاخان اگرچه به عالی ترین مقام سیاسی کشور رسیده است، هنوز نتوانسته لااقل یکی از اخلاق روزهای گذشتهش را که سرباز و افسر قزاق بود کنار بگذارد. کدوم روحیاتشو؟ رضاخان هنوز میل دارد اشخاصی را که خلاف ارادهش عمل می کند شخصا تنبیه کند. وقتی وزیر جنگ هم بود به هنگام غضب به صورت فرد مقابل سیلی می زد. ببینین روحیه دیکتاتوری که گفتم 50 و اندی سال بیشتر بر این کشور تحمیل شد، این روحیه رو دارم میگم. یا او را به باد کتک میگرفت، حال میخواست طرف رئیس الوزراء باشد، رئیس نظمیه، مدیر روزنامه، افسر یا هر مقام دیگر. طی 2 هفته گذشته نیز وی از دست چند نفر غضبناک شد که البته بلافاصله شخصا آنها را کتک زد. یعنی یه آدمی مسلط شده بر این کشور که دست به زن دارد. شما را به خدا اینا رو جدی بگیرین ها، اینا شوخی نیست، تاریخ ماست. یه لحظه فکر کنیم ما در این عصر داریم زندگی میکنیم، اون وقت اونایی که صاحب قدرت سیاسی هنگه همچین روحیه داشته باشن قابل تحمله؟ شکی نیست که عدم خیشتنداری رضاخان در مقابل این غرایز بدوی نفرت انگیز است. این گزارش یه آمریکایی از شاه ایران. چنین رفتاری ذهنیت نامطلوبی علل خصوص در بین خارجی ها ایجاد میکند. یک روزنامه تهرانی که جسارت کرده و از این رفتار رضاخان انتقاد کرده بود بلافاصله توقیف شد. تصور اون که گفتم جنگ شناختی نکنه در ذهن من و شما درست کنن که اون دوره آزادی بیان بوده و این حکومت جلوی آزادی بیان رو گرفته، نکنه اینجوری عوض بشه ماجرا. برای اینکه درک بهتری از رفتار رئیس الوزراء داشته باشیم باید محیطی را که در آن بزرگ شده و شرایط جسمی و ذهنی مرد را مد نظر، یعنی میخواد بگه که این داشته اخلاقی رضاخان مربوط به همون حال هوای تربیت دوران بچگی و نوجوانی که در یه جای دورافتاده بزرگ شده و متمدن نشده. این آدم آمریکایی داره اینو میگه. خب پسرش هم البته دسته، البته نوعشون فرق میکرد، مدل روحیشون فرق میکرد، رضاخان آدم بسیار گلدری بود، ولی پسرش هم در مسیر سلطنتش رفت به جایی رسید که شاید در اون اواخر دست پدر رو از پشت بست. این عکسایی که مثلا مشاهده میکنین اینا نشون میده که شاه در اون بخصوص اون دهه آخر سلطنتش به یه جایی رسید دیگه دستبوسی کفاف نمیداد، یعنی عوامل حکومت، کسایی که مرتبط بودند، حتی مردم عادی که گاهی مثلا به قول خودشون شرف یاب می شدن، اینا دیگه دستبوسی جواب نمیداد. ببین عزیزان خدا شاهده چقدر ناراحتم این عکس‌ها رو دوباره داریم مرور می کنیم. پابوسی، من یه خواهشی کردم گفتم اینا رو شوخی نگیرین ها، یه لحظه برین در اون عصر. شما یه جوانی هستی داری در عصر شاهی زندگی می کنی که به دستبوسی هم کفایت نمی کنه و به هر حال مردم چه بسا پابوسی شو بکنن تا راضی بشه. خب برگردیم به رضا شاه. یعنی این مسئله 50 سال خیلی مهمه که کشوری عقب افتاد از مردم سالاری، از جمهوریت، از اینکه مردم خودشون بر مسائل خودشون مسلط بشن و تصمیم گیر باشن. یه نگاهی کنیم به شخصیت و سوابق سطح پایین این شاهی که تحمیل شد بر این ملت. حالا اینجا این کتاب رو معرفی کنم، یه چند جمله ازش خونده بودم. ببینید دوستان، این کتاب رضا شاه و بریتانیاست. این بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا نوشته شده، یعنی کتاب اکثریتش متن اسنادی است که در وزارت امور خارجه آمریکا محرمانه است. 50 سال که میگذره اینا رو آزاد میکنن، در دسترس اساتید دانشگاه و محققین قرار میدن. خوشبختانه یک ایرانی محقق که اونجا بوده، استاد دانشگاه اونجا بوده، قبل از انقلابم رفته، دسترسی پیدا کرده به این اسناد، دو سه تا کتاب خوب از این اسناد در آورده. یکیش همینه که داریم میبینین، رضا شاه و بریتانیا. خب حالا از این من میخوام، چون این حرفایی که میگم واقعا تعجب من، یعنی خودم جای شما میذارم، بسیار تعجب انگیزه. بنابراین چاره ای نداریم که بریم سندهای محکم که هر کسی اهل فکری یه ذره روی اینا فکر کنه، نگه که مثلا فلان کس با این حکومت مشکل داره، پشت سرشون حرف زده، مثلا چرت و پرت گفته. نه، ببینیم بحث سند وزارت خارجه آمریکاست. در مورد شخصیت رضا شاه ببینیم چی نوشته. صفحه 41ش رو برای شما بخونم، از هر کدوم یه چند جمله میخونم چون واقعا وقت نیست. فصل دوم صفحه 41 شروع میشه. این عکس رو اگه مشاهده کنین همینجا که میبینین، بله، آقای هورنی بروک در پاورقی همین صفحه 41 آمده که تلگرامی زده به مجله ای در یکی از نشریات آمریکا و اونجا چاپ شده که سابقه رضا شاه رو من بررسی کردم. این آدم سابقه درخشانش این بوده که در استبل سفارت انگلستان مشغول به کار بوده. مهتر استبل سفارت انگلستان بوده، مأمور رسیدگی به اسبهای سفارت انگلستان بوده. این عکسی هم که مشاهده میکنین گفته میشود که در کنار سفیر هلند، شاید یه مدتی هم تو اون استبل سفارت هلند کار کرده. خیلی عجیبه دوستان، به خصوص برای اونا که سنشون کمتره، شاید اینا اولین بار این حرفا رو میشنون. صفحه 48 این کتاب باز یه چیز عجیب تر شاید. بله، میگه که این از بذار بگم چی گفته. دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در اون عصر، یکی از ماموران دیپلماتیک آمریکا در انگلستان لندن، نامه نوشته به نیویورک. نقل میکنه از این آدمی که گفتم دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران اون روز دوره رضا شاه، میگه که وقتی در تهران بوده این آدم از شخصی به نام ویلکنسن که به گمان او رئیس بانک شاهنشاهی ایران بود میپرسد آیا حقیقت دارد که شاه زمانی که قزاق بوده، قزاق یه نوع نیروی نظامی بوده در اواخر قاجار، در بیرون بانک نگهبانی میداده و یک عکس هم در حال نگهبانی از او هست. او نیز این مطلب را تایید میکند. همچنین میگوید که عکس دیگری هم از شاه، یعنی رضا شاه، در حال نگهبانی جلوی در سفارت بریتانیا، یعنی از اون که گفتم از اونم پایین تره، نگهبان در سفارت انگلستان. بعد میگه که آشپز ایرانیش بهش گفته که من قبلا آشپز سفارت آلمان بودم قبل از جنگ جهانی. چند بار در شبهای سرد وقتی که سفارت میهمانی داشته برای رفیق قدیمیم رضا میرپنجی که حالا بعدم شد میرپنج و بعد سردار سپاه و فلان، جلوی در سفارت نگهبانی میداده، فنجان قهوه میفرستادم. ببینین این سابقه این آدم، این از نظر ردهی که طی کرده، یعنی چه سابقه ای از مدیریت داشته. از نظر سواد مهمه دیگه، حالا شاید سابقه مثلا یک کسی سوابق ضعیفی داشته ولی رشدش رشد خوبی بوده. نه عزیزم، ببینین این نامه‌ای که مشاهده میکنین دستخط همین آقای رضاخانه. در یک صفحه نامه، در یک صفحه نوشته 19 تا غلط املایی داره. خودتون میتونین ببینین. یعنی این آدم وقتی که شده نفر مهم این کشور، این سوادش در حدیه که در یک صفحه موجود، این سند هست دیگه، اون زمان یه نامه نوشته، بله 19 تا غلط املایی دارد. کاش فقط همینا بود دوستان، کاش فقط همینا بود. این آدم بسیار بیرحم بوده، این آدم حقا باید اسمشو بذاریم شاه قاتل بیرحم. ببینین مثلا بازم از این کتاب استفاده کنم، اینو توصیه میکنم بخونینا دوستان، با اینکه ذره حجمش زیاده ولی خیلی خواهش میکنم که اینو جدی بگیرین، ولو یه چند فصلشو بخونین، یه سندهایی دست شما بیاد. ببینین میگه که اینو نقل میکنه از یه مقاله‌ای که در واشنگتن پست، روزنامه معتبر آمریکایی چاپ شده. میگه که 4 سال بعد، از یه متنی وسطشو میخونم برای شما، رضاخان، اون کلمه رو استفاده نمیکنم چون نمیخوام به قشر خاصی از جامعهمون توهین بشه، ولی متاسفانه اومده در اینجا در متن این مقاله اومده، رضاخان فلان بد نیمه قزاق نیمه راهزن تخت طاووس ایران را با خلع احمد شاه خالی مانده بود غصب کرد. این متن آمریکایی در یه روزنامه آمریکایی چاپ شده. بعد نقل میکنه نویسنده کتاب از شخصی به نام جان گونتر که کتابی به عنوان در درون آسیا نوشته، 1939 هم چاپ شده، اندکی همون حوالی مثلا تبعید رضا شاه و این اون دور و بر، بله. بعد میگه که یه فصل هم برای رضا شاه اختصاص داده درباره زندانیان سیاسی این چه کار میکرده. میگه محاکمه‌ای در کار نبود، اینکه گفتم حقه که این کلمه گفته بشه شاه قاتل بیرحم، نوشته که محاکمه‌ای وجود نداشت و نه حکم دادگاهی، خصم باید از میان برداشته شود، شاه اراده کرده یکی از بین برود، نه محاکمه‌ای نه حکمی. حالا اینجاش خیلی عجیبه، من خودم چند بار اینو خوندم که آدم مثلا ببینیم خوب فهمیدیم نکنه مطلب جور دیگه‌ایه. میگه که این آقای گونتر نوشته که حتی سگها هم از قساوت اعلی حضرت بی نصیب نمی ماندن. چجوری؟ نوشته وقتی شاه در سفر است، در هر روستا و قریهی که شب را منزل می کند سگها را می کشند، زیرا ایشان خواب سبکی دارند و هر صدایی خوابشان را پریشان می کند. ببینین یه آدمی که به سگهای یه منطقه هم رحم نمی کنه. حالا دو نمونه سه نمونه از قساوتشو در مورد هموطنانمون بگم، اینا گم شده متاسفانه در تاریخ، اونای قلم به دستایی که باید اینا رو بنویسن ننوشتن، قائم کردن از نسل جوان ما. حالا شاید کسایی هم بودن که کم همتی کردن، اینا رو کمتر به شما رسوندن. خودتون پیگیر باشین دوستان، منتظر نشین کسی برای شما مثلا کار معجزه‌گونی انجام بده. ببینین این اسلاید رو نگاه میکنین، آقای امیر احمدی، سرتیپ امیر احمدی کنار رضا شاه داره دیده میشه. این آدم مشهور بوده به قصاب لرستان، بریم بخونین، من در حد وسع اسلاید چند تا عکس آوردم ازش که این چه بر سر هموطنان لر ما آورده. سران لر رو گرفت اونجوری اعدام دست جمعی، اینا گفته نشده، اینا کمتر گفته شده. همون کسایی که میگن رضا شاه روحت شاد، اکثرشون خبر ندارن که این رضا شاه یه همچین دوره‌ای رو برای کشور ایجاد کرده. آقای امیر احمدی مشهور به قصاب لرستان. یه جای دیدم یه بنده خدای توییت زده بود، الان یادم افتاد، توییت خوبی بود، نوشته بود در کشتارگاه پهلوی قصاب‌ها زیاد بودند، یکیش همین امیر احمدی. یا مثلا آقای سرتیپ البرزی که مشهور به البرز قصاب بوده، اینو باید رفت از پیرمردهای بلوچستان پرسید که در دوره رضا شاه این آدم که سرتیپ البرز بوده شما چرا بهش گفتین البرز قصاب، چی کار کرد؟ خدا شاهده. یه چیزی رو داخل پرانتز و سربسته بگم چون از موضوع خارج میشم اگه مواظب نشم، زمان از دست میره، میخوام خیلی کوتاه این بخش رو به خاتمه برسونم، خودتون انشالله پیگیر باشین. چرا بخشی از عزیزان ما در بلوچستان یک حالت واگرایی نسبت به مرکزیت ایران دارند حتی الان؟ بخشی از داستان رو اگر مطالعه کنین قطعا شما عزیزان خواهید رسید به این که اینها در گذشته ما دردهای بسیاری کشیدن، یکیش همین اصلیه که داریم مطالعه میکنیم، که مأموران رضاخان چه بر سر این جماعت آوردن. همین البرز قصابی که عکسشو مشاهده میکنین در یکی از عملیاتهاش که این مردم پناهنده شده بودن به یه کوهی، اون کوه الان موجوده بین مردم بلوچ هم مشهوره، اینا که پناهنده شده بودن به کوه سران بلوچ و مردم، این آمد دید نمیتونه اونجا رو تصرف کنه، شرایط جغرافیایی اجازه نمیداد، ظاهرا پناه داد، قرآن با خودش آورد که من به این قرآن قسم به شما پناه میدم. دوستان تاریخ نوشته، تاریخ‌های معتبر رو بخونین، تاریخ معتبر منظورم هم الزاماً اون چیزی نیست که مثلا با حال هوای نظام جمهوری اسلامی نوشته شده باشه، نه، میتونیم پیدا کنیم، جستجوگر باشی میتونیم پیدا کنیم، در منابع بین المللی هم هست. یه نمونه شو من الان دارم برای شما استفاده میکنم که این آدم بعد از این که مردم به این احترام قرآن پایین آمدن از کوه و فکر کردن که این مسلمان ایست معتقد، قتل عام کرد این جماعت رو و هنوز اون منطقه در بین بلوچ‌ها مشهور به اینکه اینجا به هر حال جنایت رضاخان و البرز قصاب بوده. یه نمونش هم بگم این قسمت رو تمام کنیم. عکسو ببینین، عکسای خیلی تلخیه، خیلی ناراحت کننده است. کسایی که در اون عصر اندک جرأتی، کسایی که در اون عصر اختناق اندک کسانی که جرأتی داشتن بلندشن و از عدالت و از مردم و از کشور و از اینکه ظلم نشه به این مردمان دفاع کنن و این سخن رو تکرار کنن و این گفتمان رو در واقع مطرح بکنن، یه چند نفر بیشتر جرأت نکردن در اون فضای اختناق، چه بر سرشون آمد؟ مثلا شما عکس میرزا کوچک خان رو میبینید، چی کار کردن باش؟ سر بریدش رو آوردن. اولا سر بریدن یعنی چی؟ اونایی که میگن رضا شاه روحت شاد، اینا به من جواب بدن. شما با دشمن ترین دشمنت مواجهی، شما اصلا با بدترین انسان مواجهی. سر بریدن یعنی چی در عصر ما؟ شاید در یه زمان دیگری، شاید در یک عصر دیگری شرایط یه جور دیگه باشه، فرهنگ و جا افتادگی مطلب یه جور دیگه باشه، این خیلی مهمه ها، همه چیز رو با عصر خودمون مقایسه نکنیم. من در مورد عصر خودمون، در مورد قرن بیستم دارم حرف میزنم. در قرن بیستم سربریدن و راضی نشدن به سربریدن، میگن که اینو از مقابل سربازخانه رشت آویزان کردن این سر، و چند ماه این سر آویزان موند. چرا؟ بعضی از نکته سنج ها میگن چون اون ور این سربازخانه انبار نفت انگلیس بود، یعنی داره پیام داده میشه که هر کسی در مقابل انگلیس تو این کشور وایسته تو اون عصر، حکومتی که عامل دست انگلیسه سر میبرد و چند ماه این سر رو آویزان نگه میدارد. همین بلایی که بر سر مرحوم کلونل پسیان هم در خراسان آوردن، یه آدمی که مشهور بوده به وطن دوستی، به مردم دوستی، ببینید چه بر سر، بخونین اینا رو، چه بر سرش آوردن، گذاشتن تو طبق و سرشو در کوچه ها گرداندند. خب این یه فتح بابی بود دوستان، یه شروعی بود برای اینکه ما این عصری را که ما اسمشو گذاشتیم دوره انحطاط و این حکومتی رو که اسمشو گذاشتیم معماران انحطاط بیشتر بررسی کنیم. من در نوبت دوم یک مقدار دیگه از دوره رضاخان رو بررسی میکنم، بعد سریع انشالله تلاش میکنیم برسیم به دوره پهلوی دوم که برای ما مهمتر هست، چون دوره‌ای که انقلاب اسلامی نضج پیدا کرده و جواب این سوال که چرا اصولا مردم انقلاب کردن رو بیشتر در اون بخش بعدی خواهید دید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.